سلام به شما که در این کاوش همراه ما هستیم. امروز میخوایم بریم سراغ یه سری منابع جالب که خب به یه بخشی از سلامت روان میپردازن که شاید کمتر مستقیم بهش فکر میکنیم، یعنی شرایط و مشکلاتی که لزوماً اختلال روانی کلاسیک نیستن اما خیلی وقتا آدما رو میکشونن سمت کمک گرفتن و خب رو زندگیمون خیلی اثر میذارن. منبع اصلیمونم فصلی از کتاب مرجع خلاصه روانپزشکی کاپلان و صادوق هست، دقیقاً در مورد همین حالات دیگری که ممکن است کانون توجه بالینی باشند. هدفمون اینه که با هم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم، بفهمیم چرا اینا مهمن و چه چیزای جالبی توشون هست. بیاین شروع کنیم.
دقیقاً. سلام عرض می‌کنم. این نکته کلیدی همینجاست. اینها ببینید موقعیت‌ها یا مشکلاتی هستند که حتی تو راهنمای تشخیصی مثل DSM-5 هم کد مشخص دارن، وی کد یا زد کد بهشون میگن، اما خب به خودی خود برچسب بیماری یا ارتلال روانی نمیخورن. با این حال اون تأثیر عمیقی که روی زندگی روزمره، عملکرد، حال خوب ما دارن باعث میشه که توجه بالینی بهشون واقعا لازم باشه. بررسی اینها کمک میکنه بفهمیم که خیلی چیزهای مختلفی روی سلامت روان ما اثر دارن، فراتر از اون تعریفهای خشک اختلال.
خب از کجا شروع کنیم به نظرتون بهتره؟ شاید روابط، چون خیلی اساسیه. نه
فکر خوبیه، روابط خیلی پایه‌ایه.
منابع هم به انواع مشکلات ارتباطی اشاره میکنن، درسته؟ مثلا بین پدر و مادر و بچه، یا بین زن و شوهر، حتی خواهر برادرها. یه اصطلاح جالبم دیدم، خانواده‌هایی با ابراز شده بالا. این یعنی چی دقیقاً و چطور میشه مشکل بالینی؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید این مشکلات تو رابطه‌ها فقط یه دلخوری ساده نیستن، بلکه میتونن پیامدهای بالینی، یعنی پیامدهای جدی برای سلامت داشته باشن. همون هیجان ابراز شده بالا یا های اکسپرست اموشنه که گفتید، تحقیقات زیادی پشتشه. نشون دادن وقتی توی خانواده‌ای جو عاطفی خیلی پرتنش باشه، یعنی مثلا خیلی انتقاد کنن، زیادی درگیر جزئیات زندگی هم بشن یا خیلی سرد باشن، این میتونه خطر برگشت بیماری‌های جدی مثل اسکیزوفرنی رو تو اون فردی که مشکل داره خیلی خیلی بالا ببره.
عجب. پس نحوه حرف زدن و رفتارمون تو خونه مستقیما روی روند درمان اثر میذاره.
دقیقاً. فقط بحث و دعوای معمولی نیست، یه الگوی ارتباطی خاص و مداومه که میتونه آسیب بزنه.
خیلی جالبه.
یا مثلا مشکلات بین زن و شوهرها. منبع به آمار طلاق تو آمریکا اشاره میکنه حدود نصف ازدواجا. خب این خودش یه زنگ خطره که چقدر این مسائل میتونن چالش برانگیز باشن. و آدما ممکنه نیاز به کمک پیدا کنن، چه برای اینکه رابطهشون رو بهتر کنن، اختلافا رو حل کنن، مثلا سر پول یا تربیت بچه که خیلی هم شایع، و چه حتی برای اینکه بعد از جدایی بتونن بهتر با شرایط کنار بیان. همه اینها میتونن کانون توجه بالینی باشن.
خب از روابط که گفتیم بریم سراغ یه سری تجربه‌های شخصی‌تر که گاهی خیلی هم دردناکن. موضوع بعدی سوء رفتار و غفلته. حوزه خیلی خیلی حساسی هم هست. از کودک‌آزاری چه جسمی چه جنسی چه غفلت تا خشونت خانگی بین بزرگسالا یا حتی بی‌توجهی به سالمندان.
بله و اهمیت بالینی اینها دیگه واقعا قابل تأکیده. چون تجربه سوء رفتار یا غفلت مخصوصا تو بچگی مثل زخم عمیق میمونه. میتونه اثرات خیلی طولانی مدتی روی سلامت روان فرد، روی اعتماد به نفسش، روی روابطش تو بزرگسالی، حتی روی سلامت جسمش بذاره. ریشه خیلی از مشکلات بعدی میتونه باشه.
و نکته مهم اینه که حتی اگه کسی همه علائم اختلال مشخص مثلا PTSD رو نداشته باشه، باز هم این تجربهش مهمه و نیاز به توجه داره.
قطعاً این نکته خیلی کلیدیه که منبع هم روش تأکید داره. خود اون تجربه سوء رفتار یا غفلت به تنهایی یه دلیل کاملاً موجه و کافیه برای اینکه فرد کمک تخصصی بگیره و مورد توجه بالینی قرار بگیره. نباید حتماً صبر کنیم تا طرف تمام معیارهای یه اختلال رو پیدا کنه. هرچی زودتر شناسایی بشه و مداخله انجام بشه، بهتر میشه از مشکلات بعدی جلوگیری کرد. حیاتیه واقعا.
درسته. خب در ادامه بحث رفتارها میرسیم به رفتار ضد اجتماعی. منامه هم بهش اشاره میکنن، هم تو بزرگسالا هم بچه ها و نوجوانا. اینو چطور باید بفهمیم؟ چون آدم ممکنه سریع یاد اختلال شخصیت ضد اجتماعی بیفته.
دقیقاً، تفکیکش مهمه. وقتی اینجا از رفتار ضد اجتماعی به عنوان کانون توجه بالینی حرف میزنیم، لزوماً منظورمون داشتن اون اختلال شخصیت ضد اجتماعی کامل نیست. اون اختلال یه الگوی خیلی فراگیر و عمیقه که از نوجوانی معمولاً شروع میشه و فرد اصلاً به حقوق بقیه اهمیت نمیده. یا مثلا اختلال سلوک تو بچه‌ها که خیلی جدی‌تره با پرخاشگری شدید و قانون شکنی های بزرگ. اینجا منظور بیشتر الگوهای رفتاری خاصیه که خب هنجارهای اجتماعی یا حقوق بقیه رو زیر پا میذارن.
مثل چی مثلا؟
مثلا دعواهای مکرر، دروغگویی زیاد، دزدی‌های کوچیک، فرار از مدرسه یا محل کار، رفتارهایی که شاید به تنهایی معیار کامل اون اختلالات رو نداشته باشن یا تو زمینه مشکل دیگه‌ای هم نباشن ولی خب مشکل سازن.
آها، پس تمرکز روی خود اون رفتارهای دردسرسازه که عملکرد فرد رو خراب میکنه و شاید حتی پاش رو به کلانتری و دادگاه هم باز کنه.
دقیقاً همینه. این رفتارها مشخصاً مشکل سازن. به تحصیل، شغل، رابطه ها، وضعیت قانونی فرد آسیب میزنن. برای همین، حتی اگه به یه تشخیص اختلال کامل نرسیم، باز هم نیاز به ارزیابی دقیق و برنامه ریزی برای مداخله دارن.
خب از رفتارهای فردی و بنفردی حالا میرسیم به مسائلی که انگار بیشتر به شرایط بیرونی و محیط زندگی ربط دارن. مشکلات تحصیلی، شغلی، مسکن، اقتصادی، اینا چطور میان تو حوزه توجه بالینی؟ مثلا منبع در مورد کار به نارضایتی شغلی، بیکاری، استرس کاری اشاره میکنه. یا آمار جالب هم میده که گویا بالای 30% کارگرا استرس بالایی رو تو محیط کار تجربه میکنن. این خیلی زیاده.
بله، این آمار واقعا جای فکر داره. نشون میده اینها صرفا مشکلات عادی زندگی نیستن، بلکه استرسورهای خیلی قوی‌اند که مستقیم سلامت روان ما رو نشونه میگیرن. بیکاری، مخصوصاً اگه طولانی بشه، یا نگرانی دائمی از اینکه نکنه اخراج بشم، فقر، بیخانمانی، حتی زندگی توی خونه نامناسب و شلوغ و پر استرس، اینا فشار روانی وحشتناکی ایجاد میکنه و این فشار میتونه خطر افسردگی، استراب و مشکلات دیگر رو خیلی زیاد کنه یا اگه مشکلی از قبل هست، بدترش کنه.
و اثرش هم میتونه خیلی آنی و شدید باشه، نه؟ مثل مثالی که منبع از واقعه 11 سپتامبر زده بود و تاثیر روانی از دست دادن شغل تو اون بحران.
بله، دقیقاً. شرایط اجتماعی و اقتصادی نقش خیلی خیلی پررنگی دارن. جالبه که منبع به چالش‌های خاص خانوما تو محیط کارم اشاره میکنه. مثلا اینکه چطور هم باید تو کار موفق باشن، هم بار سنگین مسئولیت‌های خونه رو به دوش بکشن، یا ممکنه با تبعیض‌هایی روبرو بشن، یا موانعی که جلوی پیشرفتشون رو میگیره، همون مفهوم سقف شیشه‌ای. همه اینا میتونه استرس شغلی رو براشون بیشتر کنه و نشون میده چطور مسائل اجتماعی و روانی کاملا در هم تنیدن.
درسته. خب، حالا میریم سراغ یه دستبندی دیگه که انگار یکم درونی تره. مسائل مربوط به هویت، سازگاری با مراحل مختلف زندگی، مشکلات مربوط به فرهنگ پذیری مثلا برای مهاجرها و مسائل مذهبی و معنوی. اینا انگار بیشتر به دوره‌های گذار و چالش‌های هویتی و وجودی ما ربط دارن.
دقیقا همینطوره. اینها اغلب وقتا توی دوره‌های از زندگی که فرد داره تغییر می‌کنه یا با سوالای اساسی درباره خودش و جاش تو دنیا روبرو میشه بیشتر خودشون رو نشون میدن. مثلا مشکل هویت که بیشتر تو نوجوانی و اوایل بزرگسالی میبینیم، یعنی فرد نمیدونه واقعا هدفش چیه، چه مسیری رو تو کار یا تحصیل بره، ارزش‌هاش چیه، حتی گاهی در مورد گرایش جنسیش دچار شک و سردرگمی جدیه.
و مشکلات مرحله زندگی هم شبیه همینه، ولی شاید برای تغییرات قابل پیشبینی تر زندگیه؟
بله، دقیقاً. یعنی سختی کشیدن تو سازگاری با تغییرات بزرگی که تقریباً همه تجربه می‌کنیم، مثل رفتن به دانشگاه و مستقل شدن، ازدواج کردن و مسئولیت‌هاش، بچه دار شدن، یا وقتی بچه‌ها بزرگ میشن و از خونه میرن، یا بازنشستگی و اینکه حالا با وقت آزاد چیکار کنی. سازگار شدن با این مراحل برای همه راحت نیست.
حتماً همینطوره.
بعد میرسیم به مشکل فرهنگ پذیری یا acculturation difficulty. این همون استرس خیلی زیادیه که مهاجرا موقع تلاش برای جا افتادن تو فرهنگ جدید با زبان و آداب و رسوم جدید تجربه میکنن. ممکنه خیلی احساس تنهایی کنن، حس کنن بهشون تبعیض میشه یا دلتنگی شدید داشته باشن.
اینم خیلی میتونه سخت باشه.
خیلی. و نهایتاً مشکلات مذهبی یا معنوی. یعنی وقتی فرد با باورهاش دچار چالش میشه. مثلا ایمانش کم میشه. یا حس میکنه بین اعتقاداتش و کاری که میکنه تضاد هست و این براش خیلی ناراحتی و پریشونی ایجاد میکنه. همه اینا میتونن یه منبع استرس خیلی مهم باشن و فرد رو به فکر کمک گرفتن بندازن.
خب حالا میرسیم به یه مورد خیلی خاص و متفاوت تو این لیست که فکر کنم شنیدنش برای خیلی جالبه. تماروز یا مالینگرینگ، یعنی الکی تظاهر کردن به بیماری. این یکی دیگه واقعا بحث رو پیچیده میکنه.
تمارز مفهوم خیلی مهم و البته چالش برانگیزیه، مخصوصا تو محیطای پزشکی قانونی، مثلا تو دادگاه‌ها یا تو نظام وظیفه و ارتش. تعریف دقیقش اینه: تولید عمدی و آگاهانه علائم جسمی یا روانی که یا کلن دروغینه یا خیلی اغراق شده است با یه هدف و انگیزه خارجی مشخص. یعنی طرف برای رسیدن به یه نفع بیرونی خودشو به مریضی میزنه.
این نفع بیرونی پس کلید تشخیص، درسته؟ فرقش با موارد دیگه چیه؟ مثلا کسی که واقعا مشکل روانتنی داره.
دقیقاً. این همون نکته اصلیه که تمارز رو از بقیه چیزا جدا میکنه، به خصوص از اختلال ساختگی یا فکتیش استیزوردر. تو اختلال ساختگی طرف علائم رو ایجاد میکنه یا جعل میکنه چون یه نیاز روانی درونی داره که نقش بیمار رو بازی کنه. میخواد مورد توجه و مراقبت قرار بگیره، نه لزوماً برای پول یا فرار از چیزی. ولی تو تمارز هدف کاملاً بیرونی و مشخصه. مثلا میخواد غرامت مالی بگیره، از دادگاه رفتن یا زندان فرار کنه، از سربازی معاف بشه یا داروهای خاصی رو به دست بیاره.
تشخیصش پس باید خیلی سخت باشه.
خیلی سخته، چون طرف داره فعالانه سعی میکنه دکتر یا ارزیاب رو فریب بده. معمولا وقتی شک به تمارز زیاد میشه که مثلا حرفای بیمار با یافتای پزشکی جور در نمیاد یا تو معاینات همکاری نمیکنه یا داستانش خیلی تابلو با یه منفعت خارجی مثل دادگاه یا بیمه مرتبطه.
واقعا مهارت بالینی میخواد تشخیصش. خب و در نهایت میرسیم به آخرین موضوع این کاوشمون، سوگ یا بریفمنت. از دست دادن عزیزان تجربه ایه که خب همه ما یه جورایی باهاش روبرو میشیم یا خواهیم شد. خیلی هم دردناکه. اما کی این سوگ طبیعی دیگه طبیعی نیست و نیاز به توجه بالینی پیدا میکنه؟
سوال خیلی مهمیه. اولا باید بگیم سوگ یه واکنش کاملا طبیعی، لازم و حتی سالمه به از دست دادن. اکثر آدما با همه درد و رنجی که میکشن بالاخره به تدریج با این فقدان کنار میان و میتونن به زندگیشون ادامه بدن. البته اون غم همیشه یه گوشه میمونه، اما بعضی وقتا این روند طبیعی سوگواری یه جای گیر میکنه، انگار فرد تو مرحله حاد سوگ متوقف میشه.
گیر کردن تو سوگ یعنی چی؟ چه شکلیه؟ چه علائمی داره؟
یعنی اون علائم خیلی شدید و ناتوان کننده سوگ برای مدت خیلی طولانی تری از اون چیزی که معمولاً انتظار میره، حالا بسته به فرهنگ و شرایط، تو راهنمای جدیدتر معمولاً صحبت از 6 ماه تا 1 سال بعد از فقدانه، ادامه پیدا میکنه و زندگی و عملکرد فرد رو کاملاً مختل میکنه. علائمی مثل این که فرد دائماً و به شکل طاقت فراسایی درگیر فکر کردن به اون کسیه که از دست داده و جزئیات مرگش. یه میل شدید و دائمی برای بودن با اون فرد داره. یه احساس پوچی و بی‌معنایی خیلی عمیق تو زندگیش میکنه. نمیتونه مرگ رو باور کنه و بپذیره. خشم و تلخی خیلی زیادی داره و از فعالیت‌های اجتماعی و روابطش به شدت کناره‌گیری میکنه. این حالت که بهش اختلال سوگ طولانی مدت یا سوگ پیچیده هم میگن، دیگه فراتر از سوگواری طبیعیه و حتما نیاز به مداخله تخصصی داره تا به فرد کمک بشه دوباره مسیر سازگاری رو پیدا کنه.
چه عواملی باعث میشه سوگ یکی پیچیده بشه؟
عوامل مختلفی هستن. مثلا نوع رابطه‌ای که با فرد فوت شده داشته، چقدر بهش وابسته بوده. شرایط مرگ، مثلا اگه مرگ ناگهانی، خشونت‌آمیز یا تو شرایط بدی بوده باشه. و خیلی مهم، میزان حمایت اجتماعی که فرد بعد از فقدان دریافت میکنه.
خب ما یه طیف خیلی وسیع از مسائل رو با هم مرور کردیم، از چیزای به ظاهر روزمره تر مثل مشکلات تو رابطه و کار تا تجربه های خیلی سخت و آسیبزا مثل سوء رفتار و حتی رفتارهای پیچیده‌ای مثل تمارز و واکنش‌های طبیعی مثل سوگ که گاهی ممکنه پیچیده بشن. با این همه تنوع، پیام اصلی که از این منابع میگیریم چیه به نظرتون؟ چرا اینقدر مهمه که به این حالات دیگر توجه کنیم، حتی اگه رسماً اسم اختلال روانی روشون نیست؟
پیام کلیدی و به نظرم خیلی قدرتمندش اینه که سلامت روان یه مفهوم خیلی خیلی بزرگتر از صرفاً نداشتن یه بیماری روانی با اسم مشخص هست. این حالات دیگر دارن به ما نشون میدن که چطور چالش‌های عادی زندگی، فشارهای محیطی که بهمون میاد، مشکلاتمون تو رابطه‌ها، ضربه‌های روحی که می‌خوریم و حتی انتخاب‌های رفتاریمون میتونن خیلی عمیق روی سلامت کلی ما، روی شادکامیمون و روی تواناییمون برای عملکرد مؤثر تو زندگی تأثیر بذارن. و جالبه که خیلی وقتا هم دقیقاً همین مشکلات هستن که آدم‌ها رو به این نقطه میرسونن که حس کنن دیگه نمیتونن تنهایی ادامه بدن و نیاز به کمک دارن.
پس شناخت اینها هم برای متخصص مهمه که دید کاملتری داشته باشه، هم برای خود فرد که مشکلش رو بهتر بفهمه.
دقیقاً. برای ما متخصص‌ها آگاهی از این طیف وسیع مشکلات کمک می‌کنه که بتونیم یه ارزیابی خیلی کامل‌تر و دقیق‌تر از وضعیت مراجعه داشته باشیم. بفهمیم فقط علائم چیه، بلکه تو چه زمینه این علائم به وجود اومدن و خب مداخلات بهتری طراحی کنیم که فقط روی دارو یا تکنیک‌های خاص تمرکز نکنه، بلکه به کل زندگی فرد توجه کنه. و برای شما با عنوان شنونده هم به نظرم درک این مسائل میتونه کمک کنه که چالش‌های خودتون یا آدمای اطرافتون رو بهتر بفهمید و مهمتر از اون بدونید که کمک گرفتن برای هر نوع مشکل انسانی که باعث رنج یا اختلال تو عملکردتون میشه کاملا طبیعیه، منطقیه و حتی نشانه شجاعته. نباید منتظر مون تا حتما یه برچسب اختلال روانی بخوره تا آدم دنبال کمک بره.
پس در واقع این نگاه به ما میگه توجه بالینی، یعنی توجه حرفه‌ای به مشکلات روانی و رفتاری، دایره خیلی وسیع‌تری رو شامل میشه. خیلی از تجربه‌های مشترک انسانی ما، از رابطه‌ها و شغل گرفته تا نحوه کنار اومدنمون با تغییر و از دست دادن، میتونن بیان تو این دایره.
دقیقاً. و شاید با شنیدن همه اینها یه سوال تأمل برانگیز هم برای شما که دارید گوش میدید باقی بمونه. حالا که میدونیم چقدر این مشکلات به ظاهر غیر بالینی، مسائلی مثل بیکاری ساختاری تو جامعه، فقر، تبعیض‌های نژادی یا جنسیتی، خشونت‌های پنهان تو خانواده‌ها یا اون استرس وحشتناک سازگاری با یه فرهنگ جدید بعد از مهاجرت میتونن روی سلامت روان فرد و حتی کل جامعه تأثیر بذارن، آیا واقعاً سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی ما به اندازه کافی دارن برای پیشگیری یا کم کردن بار این مشکلات تلاش میکنن؟ چطور میشه سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی رو طوری طراحی کرد که از ریشه به این چالش‌ها بپردازن تا شاید اصلا کار به جایی نرسه که اینقدر نیاز به مداخلات بالینی فردی در مراحل بعدی داشته باشیم؟ یه سوال بزرگه واقعا.
سوال مهم و بزرگیه. خیلی ممنون از این توضیحات کامل و دقیق و از شما هم که در این کاوش دقیق و همراهی در این بحث با ما بودید بسیار سپاسگزاریم.